آمریکا انتخاب احتمالی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران را شرم‌آور خواند. ادامه کشمکش‌ها در ایران بر سر تصویب دو لایحه FATF.
کشدار شدن نشون میده که کماکان شانس تصویب نهایی این دو لایحه و کل FATF البته با شروطی هم ممکن و میسر هست.
جلوگیری از برگزاری سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق در احمدآباد از سوی نیروهای امنیتی ایران. نامه نرگس و نرگس محمدی و نازنین زاغری به دادستان تهران در شکایت از وضعیت بدشان در زندان اوین.
این نامه در حقیقت همون خواستی تکراریه که اعزام ما به خاطر بیماری های جدی که داریم نباید هی وچه مثاله مثالی رفتارهای انتقام گیرانه بشه.
ادامه تحصن معلمان در برخی از شهرهای ایران. گزارش های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرده که ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و رقیب حسن روحانی در انتخابات پیشین ریاست جمهوری ایران قرار است جانشین صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شود. جایگزینی که اکنون وزارت امور خارجه آمریکا آن را شرم‌آور توصیف کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
رابرت پالادینو معاون وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به عضویت ابراهیم رئیسی در کمیته تصمیم گیری درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 انتصاب احتمالی او به ریاست قوه قضاییه ایران را شرم‌آور می‌خواند. آقای پالادینو روز سه‌شنبه 14 اسفند ماه با انتشار توییتی تاکید کرد که جمهوری اسلامی با ایجاد محکمه‌های ناعادلانه و زندان‌هایی با شرایط غیر انسانی روند قانون را به سخره می‌گیرد. به گفته آقای پالادینو مردم ایران شایسته وضعیتی بهتر از این هستند. بر اساس گزارش منابع خبری قرار است ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی جایگزین صادق لاریجانی در ریاست قوه قضاییه شود. آقای رئیسی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است در سال 1367 عضو هیئتی 3 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت. کمپین حقوق بشر در ایران روز اول اسفند در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرده بود که حتی مطرح شدن نام او به عنوان گزینه‌ای برای این سمت فاجعه‌ای برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران است. هادی قائمی مدیر این کمپین تاکید کرده بود که آقای رئیسی باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، نه اینکه به عنوان رئیس قوه قضاییه کشور انتخاب شود. ابراهیم رئیسی 57 ساله و متولد مشهد است. وی سال 1359 و در حالی که 20 ساله بود به عنوان دادیار شهرستان کرج مشغول به کار و مدتی بعد به عنوان دادستان این شهر منصوب شد. آقای رئیسی همچنین از سال 83 تا 1393 به مدت 10 سال معاون اول قوه قضاییه و از سال 93 تا 94 دادستان کل کشور بود تا اینکه پس از مرگ ناصر واعظ طبسی از سوی رهبر ایران به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. وی همچنین از سال 91 با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان دادستان ویژه روحانیت نیز منصوب شده است. آنگونه که غلام حسین محسنی ژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید ابراهیم رئیسی قرار است جانشین صادق آملی لاریجانی شود که از مرداد ماه سال 88 رئیس قوه قضاییه است و دی ماه امسال به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اما کشمکش میان موافقان و مخالفان دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو در ماهای اخیر به موضوعی خبرساز در عرصه سیاسی ایران تبدیل شده است. محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید روز سه‌شنبه اعلام کرد اخبار خوبی از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب این لوایح به گوش نمی‌رسد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا و ارزیابی او را درباره علت تصویب نشدن این دو لایحه پرسیدم.
به نظر میاد که حالت تقریبا قفل شده بررسی پالرمو و CFT به عنوان به حال دو لایحه مهم یا دو جزء مهم FATF. اما همین کشدار شدن ماجرا نشون میده که درسته به حال بر اساس ارزیابی که آقای تابش گفتن بدبینی وجود داره که این لوایح در نهایت مجلس تشخیص مصلحت تصویب نشه، ولی این کشدار شدن، طولانی شدن و اینکه مخالفین هم و به صورت تصمیم گیران اصلی مجمع هم هی تفره میرن که و این موضوع رو به عقب میاندازن، میخوان زمان بگیرن، نشون میده که کماکان شانس تصویب نهایی این دو لایحه و کل FATF البته با شروطی هم ممکن و میسر هست. و این برمیگرده در اصل به وضعیت بسیار بغرنجی که در جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی و اداره امور معیشتی مردم الان درش باش مواجه هست، یعنی با چالش‌های بزرگی که داره مصاف در حال بسیار مصاف با اونها هست، بسیار دشوار هست که در این فضا بخوان FATF هم تصویب نشه و طبیعتاً این تأثیرش بر مثلا مشکلات اقتصادی رو بیشتر میکنه. این توضیح هم باید داد که پذیرفتن FATF لزوماً تضمینی برای بهبود اوضاع ایجاد نمیکنه، اما نپذیرفتن یعنی ملحق نشدن و قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه FATF شرایط به طور نسبی بدتر میکنه.
آقای افشاری، الان بحثای مطرح هست تحت عنوان همین دوتا لایحه‌ای که تصویب نشده رو به رفراندوم بذارن. حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که مطرح شدن طرح برگزاری رفراندوم برای این دو لایحه موجب ایجاد التهاب در جامعه میشه. برگزاری طرح رفراندوم برای این دو لایحه رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله، البته این ادعای آقای فلاحت‌پیشه که درست نیست. به هر حال رفراندوم یکی از ابزارهای اصلی دموکراسی هست و نظرخواهی عمومی است در مورد موضوعاتی که اهمیت زیادی برای یک جامعه داره، به خصوص برای زندگی مردم. به هر حال بعید هست که چنین اتفاقی بیفته. جالب هستش که تقاضا برای برگزاری رفراندوم از دو تا جریان متفاوت و متضاد بیرون آمده است. یک طرف برخی از نیروهای نزدیک به اصلاح طلبان خواهان این مسئله شدن، از طرف دیگه برخی نیروهای به واسطه جبهه پایداری رسما در مجلس پیشنهادی رو مطرح کردن. آقای حاجی دلگانی که پیشنهادی که مطرح کردن یکیش هستش که این FATF به همه پرسی گذاشته بشه، ولی در مجموع رویه نظام تا کنون این بوده که به حال از همه پرسی استفاده نکنه در این گونه مسائل، و به خصوص که این موضوع هم حساسیت درش وجود داره، بعید به نظر میاد چنین اتفاقی بیفته. بشه کار تبلیغاتی هستش و برخورد سیاسی از طرفین برای ایجاد فشار بیشتر برای جلو بردن ایده خودش.
یکی از گلایه‌هایی که آقای افشاری الان مطرح هست عدم حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست‌های مجمع هستش برای دفاع از این دو لایحه باقی مانده. آیا رابطه‌ای هست با ریاست آقای لاریجانی بر این مجمع، یا اینکه گلایه‌های دیگه‌ای وجود داره به نظر شما؟
ببینید، برمیگرده به رویه‌ای که مجمع در دوره جدید شروع کرده و پیش از اینکه صادق لاریجانی رئیس بشه میدوندارش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص بوده که به نوعی خواهان افزایش اختیارات نظارتی مجمع هستن و عملاً یک ساختار موازی رو با مجلس و دولت هم به نوعی ایجاد کردن. خب شرایط به گونه‌ای شده که عملاً موازنه قوا در مجمع به ضرر دولت هست، بنابراین واقعا معلوم نیست که حضور روحانی هم بتونه کمکی بکنه. و اتفاقا روحانی با عدم شرکت چه بسا داره تلاش میکنه که فشار رو بر مجمع بیشتر بکنه تا انتظارات دولت محقق بشه. به نوعی روحانی با مجمع اعلام جنگ هم کرده با موضع‌گیری اخیر خودش، گفت 10-20 نفر جمع میشن در اونجا و چرا تصویب نمیکنن. و حال به نظر میرسه ارزیابی هم شخص روحانی و دولت اینه که از بیرون فشار بیارن امکان موفقیت بیشتره تا در داخل حضور پیدا بکنه. اما به نظر من تصمیم گیر نهایی نه صادق لاریجانی هست و نه حسن روحانی در مجمع، در نهایت رهبری هستش که وضعیت مشخص خواهد کرد.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما در سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق نخست وزیر پیشین ایران، نیروهای امنیتی از حضور مردم بر سر مزار وی جلوگیری کردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی پنجم در احمدآباد نخست از او در مورد جزئیات این جلوگیری پرسیده.
ما نفرات زیادی را دعوت نکردیم و جمع‌آوری نکردیم، فراخوانی ندادیم. ما یه حرکت درون تشکیلاتی خود شورای مرکزی و یه سری از کادرهای درجه اول جبهه ملی رو خبر کردیم، با دو تا اتوبوس رفتیم، یه جمعیتی حدود 100 نفر بودیم، از تهران حرکت کردیم، رفتیم به طرف آبیک و بعد به طرف روستای احمدآباد. میخواستیم وارد روستا بشیم، دیدیم یه نیروهای ایستادن، نیروهای انتظامی و نیروهای لباس شخصی با چندین اتومبیل و نفرات نسبتاً زیاد و اینا جلوی ما رو گرفتن، جلوی این دو تا اتوبوسمون با هم حرکت می‌کرد. جلوی اتوبوس اولو گرفتن که خب مسیر کجاست، و یکی از دوستان پیاده شد و بهشون جواب داد که ما می‌ریم برای سالروز دکتر مصدق و اونجا می‌خوایم ادای احترام بکنیم، و گفتن نه خیر قدغن نمیشه.
آیا این ممانعت از ادامه حرکت شما با خشونت صورت گرفت یا یه تذکر عادی بود؟
نه خشونتی در کار نبود، جز اینکه یکی از خانم‌هایی که جز این گروه بود سعی کرد که از این صحنه ممانعت فیلم بگیره، که ایشون ها اومدن موبایلش رو از دستش گرفتن و میخواستن موبایلش رو پس ندن، که بعضی از دوستان دیگه خلاصه رفتن و وساطت به خرج دادن و خشونتشون در همین حد بودش، ولی گفتن که ما اجازه نداریم و شما نمیتونید به طرف قلعه احمد آباد برید، به طرف مزار دکتر مصدق برید و باید برگردید.
آیه موسویان، آیا این اولین بار بود که مانع حضور شما بر سر مزار دکتر مصدق شدن، یا پیش از این همچنین اتفاقی افتاده بود؟
والا چندین ساله که الان ما این امکان رو پیدا نمی کنیم که بریم نسبت به مزار این بزرگ مرد تاریخ ایران ادای احترام بکنیم، چون مهندس بازرگان رو امکان دادن که برگزار بشه و چند تا جلسه شبیه این برگزار شده بود، گفتیم شاید ممانعتی نباشه و فراخوان هم نکردیم، خودمون اومدیم با دو تا اتوبوس گرفتیم و جلسه حدود 100 نفر رفتیم.
آیه دکتر موسویان، این در حالیه که به نظر میرسه در طی یک سال گذشته کمی فضای شهری حداقل در این حوزه بازتر شده. ما اسفند ماه پارسال دیدیم که بالاخره نام خیابانی رو در تهران به نام دکتر محمد مصدق تغییر دادن، خیابان نفت به نام دکتر محمد مصدق نامگذاری شد، و حتی امروز در جلسه شورای شهر بر روی مونیتوری که در صحنه علنی این جلسه وجود داشت تصویر دکتر مصدق دیده میشد. با این همه به نظر شما چرا همچنان حکومت مانع از این میشه که شما بتونید مراسمی رو که به گفته خودتون بسیار ساده بوده و فقط با قرار دادن شاخه های گل بر مزار دکتر مصدق برنامه ریزی شده رو ممانعت میکنه؟
نه خیر، این تحرکاتی که گذاشتن نام خیابان نفت به نام دکتر مصدق یا عکس گذاشتن از دکتر مصدق اونجا، استفاده ابزاری از نام و یاد دکتر مصدق هست، چون وقتی که اینها اعتراض میکنن به آمریکا و در مجامع جهانی مدعی میشن که دولت ملی ایران رو کودتای آمریکایی 28 مرداد ساقط کرده، خب نمیتونن که اون وقت یه خیابون کوچولویی هم تو تهران به نام دکتر مصدق نذارن، یا اینی که یه پیروان مصدق و کسانی که زندگی سیاسی مصدق براشون الگوست و به مکتب مصدق اعتقاد دارن اجازه ندادن که بریم یه مراسم ساده ای رو اونجا برگزار بکنیم. جمهوری اسلامی از لحاظ برخورد با مصدق و افکار مصدق عیناً رژیم سابق عمل میکنه، همینجور که در رژیم سابق نام مصدق قدغن بود و نمیشد ذکر بکنه کسی، الان هم به همین ترتیبه. استقلال طلبی، آزادی خواهی، عدالت جویی دکتر مصدق و کسانی که راه او را دنبال میکنن به وسیله رژیم انحصار طلب و اقتدارگرا قابل تحمل نیست و قبول نمیکنه، چه رژیم سابق چه رژیم کنون.
حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی پنجم در احمد آباد بود و درباره آخرین خبرها از جلوگیری نیروهای امنیتی از برگزاری سالگرد درگذشت محمد مصدق نخست وزیر پیشین ایران با همکارم رویا کریمی مژ گفتگو میکرد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
ای دنیا بدانین، رادیو فردا اینو پخش کن، ما هیچ تصمیمی در مورد رئیس قوه قضاییه نمیگیریم، مملکتو از دست ما گرفتن، هیچ رضایتی ما ملت نداریم که این رئیس قوه قضاییه عوض بشه، اون یکی دزد و بزنن، اون یکی آدم کشو بگذارن. بابا مملکتو چاپیدن و ما اظهار نظر کنیم اعدام میکنم.
آقای دکتر جواد ظریف، شما که بارها تحقیر شدید، حالا آخرش هم همین بود که بشار اسد اومد به دیدن رهبر معظم انقلاب خودت که در کنار اون قاسم سلیمانی اصلا به حسابت نیوردن، با استعفات حالا یه اندک آبروی واسه خودت خریدی بودی، ولی با برگشتن اون اندک آبروی هم که داشتی اونم که به باد دادی، واسه باید همینجوری تحقیر بشی تو مثلا آدمی مثل قاسم سلیمانی تو رو تایید بکنه؟ تا کی میخوای تحقیر بشی آقای وزیر خارجه فلسطین؟
الان قرار شده میگن میخوان 400 هزار تومان به هر کی بدن که بیمه است و بازنشسته است، نمیدونم کارمنده. اینایی که بیمه بازنشسته نیستن تکلیفشون چیه؟ اینا پولی میدن گلو میشه، اونی که اصلا بیمه نداره، خیلی هستن میگن نمیدونم 6 میلیون بیمه نداره، اینا چی کار بکنن؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نرگس محمدی و نازنین زاغری در نامه از زندان اوین به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از عدم دسترسی به پزشکان معالج و داروهایشان در ماه‌های اخیر شکایت کردند و اعلام کردند که در صورت تداوم عدم رسیدگی مقامات و مسئولان زندان به درخواست‌هایشان دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد. نرگس محمدی نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که برای لغو اعدام در ایران تلاش می‌کند و نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران است. در همین زمینه تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی ساکن پاریس به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
این نامه در حقیقت همون خواستی تکراریه که اعزام ما به خاطر بیماری های جدی که داریم نباید هی وچه مساله مثل رفتارهای انتقام گیرانه بشه و ما باید بتوانیم مراجعه کنیم به پزشک تا سلامتی تا بیماری ما کنترل بشه و زندان بیماری بیشتری بر ما نیفزه.
آقای رحمانی، پیش از این در مورد همسر شما و خانم نازنین زاغری دادستان تهران گفته بود که محکومان امنیتی در ایران از در این امکانات پزشکی برخوردار هستند، چیزی که در این نامه نفی شده. همچنین سفیر ایران در بریتانیا در رابطه با نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی گفته بود که او 49 بار خدمات تخصصی پزشکی دریافت کرده. از اونجایی که خانم زاغری و خانم محمدی با هم این نامه رو نوشتن، از دیدگاه شما که آشنا هستید با وضعیت اونها، تا چه حد این چیزها امکان اتفاق افتادنشون وجود داره؟
این توضیح آقای بعید نژاد البته نمیدونم چقدرش درسته در مورد زندانیانی که یه تابعیتی بودن یعنی ایرانی هم بودن بده. ببینید اون فشارهای جهانی اصلا فرض کنیم آمارات درسته، مهم اینه که شما یک بار بیماری که بیماری مهمی داره اعزامش نکنید، این دوباره همه بلاها برمیگرده. و چهل مصالحه کردن سلامت بیمار به مواضع سیاسی خودش یک نوع عمل غیر قضایی است. بحث اینه که بیمار در زندان نیاز به مراجعه پزشکی داره. خود آقایان هم میدونن، در این نامه هم گفتن که این گاهی انجام میشده. وقتی به هر علتی عقب میفته، یک بار اتفاق یه باره که میفته، مثل آقای بعیدی نژاد با این آمارها چیه میخواد روشن کنه؟ الان خانم نازنین زاغری میگوید من اعزامم عقب افتاده و نفیم نمیشه، ظاهرا حرفش درسته. خب یه مسئله دیگه، دادستان تهران میگوید که این از بهترین امکانات برخوردارم. ببین من خودم 14 سال در جمهوری اسلامی در دههای مختلف زندان کشیدم. بهداری زندان اوین اساسا سطح مداواش اونقدر قوی نیست، این امکانات وجود نداره. وضع زندانیان غیر سیاسی و غیر مشهور به مراتب بدتره. آرش صادقی، دراویش که الان تو زندان فشافویه هستن یا قرچک هستن، ببینید اساسا ظرفیت زندان ها 5 برابر یا 6 برابر اسم ظرفیت واقعیش. خب چگونه میشود خدمات پزشکی؟ خود رئیس قوه قضاییه در سمیرای قوه قضاییه میگه ما بودجه‌مون کمه، ما نمیتوانیم بس حتی به بعضی از مسائل زندانیا برسیم. خود به خود وقتی نمیتوانن برسن، وقتی میخوان یه زندانی تنبیه کنن، رو زندانی بیشتر فشار میارن. ببینید این بازی کردن و اینو گزارش دادن خودش دلیل بر یک نقصه. بله زندان های ایران هم مثل 60 چون الان گفت چون من نیروهای سیاسی هم مثل 60 نیستن، ولی یه حقوق ابتدایی تو سازمان دفتر خود اون آیین‌نامه ناقض سازمان و زندان ها وجود داره که هنوز جدی که نگاه نمی کنه. نرگس محمدی حتی خانم نازنین زاغری در اعزامش اتفاقی افتاده که اعتصاب قضایی 3 روزه می کنه دیگه، اعتصاب قضایی تر می کنه، وگرنه خود یه اعتصاب قضا نمی کنه که. نازنین زاغری وقتی که اعزامش درست بود اعتصاب نمی کرد، الان وقتی اعزامش مشکل میشه اعتصاب قضایی کرده. اینه که شما بگی الان پای من شکسته، طرف میگه آقا جان من قبلا تو میفرستادم بهداری، الان میگه آقا من الان پام شکسته، اینه باید مداوا کنی. نمیشه این حاله به قبل داد. این دقیقاً اینو وقتی توضیح میده تو عمق توضیحات میری، بازم شما تعارض و تناقض میبینی و کمکاری که وجود داره و برای زندانیان غیر مشهور خیلی کمکاری بیشتره.
تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی در پاریس بود و به پرسش همکارم الهه روانشد پاسخ می‌داد درباره آخرین وضعیت همسرش در زندان اوین. و اما امیر علی نعمت اللهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ایران روز سه‌شنبه در واکنش به تحسن برخی معلمان در کشور به خبرگزاری ایلنا گفته که این تحسن خیلی گسترده نبوده و محدود بوده است. این در شرایطی است که به گفته تشکل‌های صنفی معلمان در روزهای اخیر در بیش از 100 شهر ایران این تحسن با استقبال معلمان روبرو شده است. بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
در شرایطی که به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان و نیز خبرگزاری ایلنا معلمان در چند استان ایران بین روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود تحسن اعتراضی برگزار کردند، قائم مقام وزارت آموزش و پرورش آن را خیلی گسترده ندانست و افزود که این تحسن بسیار محدود است. امیر علی نعمت اللهی به خبرگزاری ایلنا گفت که فقط در برخی از مدارس و آموزشگاه‌ها در برخی از استان‌ها تحسن برگزار شده است. او که نخستین مقامی است که پس از آغاز تحسن سه روزه معلمان در برخی از استان‌های ایران سخن می‌گوید، ضمن اعلام این که در استفاده از امکانات و ظرفیت‌های وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگیان کوتاهی نشده است، گفت که این وزارتخانه در قبال آنها شرمنده است. خبرگزاری دولتی ایرنا هم در مورد تحسن سه روزه معلمان در برخی از استانهای ایران تنها آن را اعتراض به پایین بودن دستمزدها نامید و گفت که این تحسن در برخی از شهرستانها صورت گرفته است. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که از تحسن در بیش از 100 شهر و ده‌ها روستا در نخستین روز اعتراض معلمان خبر داده بود، درباره دومین روز تحسن نوشت که معلمان در تمام استان‌ها در تحسن مشارکت داشتند، اما سطح آن متفاوت بوده است. بر اساس این گزارش، تحسن در استان‌های کردستان، همدان، قزوین، کرمانشاه، اصفهان و یزد با استقبال بسیار گسترده‌ای مواجه شد و در این ارتباط شهرهای همدان، مریوان، خمینی‌شهر، سقز، قزوین، کرج و جلفا در تحسن پیشتاز بودند. خواسته های معلمان در این دور از تحسن چه بوده است؟ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود در روز 6 اسفند خواستار آزادی فعالان صنفی فرهنگی و رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل های صنفی فرهنگیان شد. در سالیان اخیر برخورد های امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل های صنفی معلمان افزایش یافته است. در این ارتباط شماری از فعالان صنفی معلمان بازداشت و برای آنان احکام زندان و حتی شلاق صادر شده است. از جمله فعالان زندانی اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و روح الله مردانی هستند. در مورد سایر خواسته‌های صنفی معلمان میتوان به درخواست برای اختصاص سهم کافی در بودجه سال 98 به آموزش و پرورش، رفع مشکلات مدارس، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت معوقات همه آنان، افزایش حقوق بازنشستگان فرهنگی به بالاتر از حد خط فقر و برقراری بیمه کارا برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته اشاره کرد. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، توقف سیاست پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل 30 قانون اساسی از دیگر خواسته‌ها هستند. اصل 30 قانون اساسی دولت را موظف می‌کند که امکانات لازم را برای تحصیل رایگان دانش آموزان تا پایان دوره متوسطه فراهم کند، اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، دولت‌ها سیاست دیگری اتخاذ کرده‌اند که این موضوع به توصیف آنان به نابرابری آموزشی و یا خارج شدن کودکان کارگران و دیگر مزدبگیران از چرخه تحصیل منجر می‌شود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما پرونده‌های فساد اقتصادی در سیستم قضایی ایران تبدیل به یکی از معضلات اساسی شده و تعدادی از آنها طی چند ماه گذشته رو به افزایش بوده است. ناکارآمدی سامانه‌های ارزی و نحوه پرداخت بدون نظارت ارز به افراد گوناگون تا کنون منجر به سوء استفاده‌های کلان از این سیستم شده است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد در رابطه با پرونده‌های اقتصادی تا کنون بیش از 280 نفر بازداشت شدند. به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین از ممنوع الخروجی 860 نفر در رابطه با پرونده‌های اقتصادی در 8 ماه اخیر خبر داده است. مسئله پرونده‌های بزرگ اقتصادی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی تبدیل به یک معضل اساسی شده و تعداد آنها تا چند ماه گذشته رو به افزایش بوده است. دادستان تهران می‌گوید یکی از چالش‌های بزرگ این است که متهمان با به گفته او زرنگی و مطلع بودن از مقررات کشور اموال را جا به جا می‌کنند. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی ساکن ازمیر ترکیه، در مورد این بخش از گفته‌های دادستان تهران به رادیو فردا می‌گوید:
این مسئله که اشاره شده که مشکل این هست که متهمان در واقع از قوانین اطلاع پیدا کردن و راه دور زدن رو بلد شدن، به نظر خیلی از نظر اقتصادی منطقی در واقع نیست. در اقتصاد ما چیزی که به نام فساد اقتصادی داریم یا بحث در واقع سوء استفاده داریم، وقتی اتفاق میفته که رانت که حالا این روزها در فضای اقتصادی ایران خیلی صحبت ازش میشه، یعنی امتیاز ویژه‌ای ایجاد بشه، در پی ایجاد اون امتیاز ویژه فساد هم خود به خود ایجاد خواهد شد. ببینید مثال بازار ارز رو میزنم. وقتی که شما ارز 4200 تومانی دارید و در بازار آزاد ارز حالا 13000 تومان 14000 تومان حداقل هست 10000 تومان فاصله داره، دادن امتیاز ویژه یا همون رانت ارز 4200 تومانی مطمئنن تمام اون افرادی رو که دسترسی به این امتیاز دارن وسوسه خواهد کرد که وارد بشن و در واقع بتونن ارزشون رو در بازار آزاد 14000 تومان بفروشن و به راحتی 10000 تومان سود کنن. بنابراین مشکل اصلی ایجاد فساد سیاست گذاری غلط اقتصادی است که اون امتیاز ویژه یا رانت رو ایجاد میکنه و افرادی هم هستن که حالا به قول آقای دادستان زرنگن و از این رانت استفاده میکنن. بنابراین ریشه اصلی رو باید دولت و حاکمیت در سیاست گذاری های خودش ببینه، نه اینکه سوء استفاده گرها زرنگ تر شدن و در واقع قانون رو راه تر دور میزن.
جدیدترین پرونده‌ای که دادگاه رسیدگی با آن دو هفته پیش آغاز شد، پرونده بانک سرمایه است که دو نفر از متهمان آن که به قید وثیقه آزاد بودند فرار کردند. مدیران و کارکنان ارشد این بانک به پولشویی و فساد بانکی که حجم آن به صدها میلیارد تومان میرسد متهم شدند. در این میان اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به انواع پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی را شاید بتوان یکی از راهکارهای قوه قضاییه برای مقابله با حجم گسترده پرونده‌های اقتصادی ارزیابی کرد. آقای دولت‌آبادی گفته است در 8 ماه اخیر که شعب ویژه آغاز به کار کرده 282 نفر بازداشت و 860 نفر ممنوع خروج شدند و 138 کیفرخواست صادر شده و 121 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و احکام 100 نفر در حال اجراست. طبق آماری که دادستان تهران داده است، در پرونده‌های پتروشیمی 13 نفر، پرونده‌های دلالان ارزی 29 نفر، پرونده‌های گوشت و لاستیک 4 نفر، پرونده تلفن همراه 1 نفر، پرونده سامانه بهینیاب سمت 4 نفر، پرونده گمرک 8 نفر، پرونده سازمان حمایت 4 نفر، پرونده کاغذ 17 نفر و پرونده واردات خودرو و سامانه‌های ثبت سفارش 20 نفر بازداشت هستند. این مقام قضایی همچنین از انهدام باند 7 نفری قاچاق سازمان یافته عینک در ایران خبر داده است. دادستان تهران در رابطه با پرونده کاغذ گفت 8 شرکت 190 میلیون یورو ارز گرفتند ولی کاغذها به دست مصرف کننده واقعی نرسید. تخصیص ارز دولتی به وارد کنندگان کالا در ایران به تشکیل ده‌ها پرونده فساد اقتصادی منجر شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی، شماری از وارد کنندگان یا اصلاً کالایی وارد کشور نکرده و ارز خود را به قیمت بازار آزاد فروختند و یا محصولات وارداتی را به نرخ ارز آزاد روانه بازار کردند. رهبر جمهوری اسلامی در ششم تیر ماه از قوه قضاییه خواسته بود با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند. رئیس قوه قضاییه نیز پس از آن تهدید کرده بود که این کار را بدون در نظر گرفتن خطوط قرمز انجام خواهد داد. از آن زمان به بعد ده‌ها نفر بازداشت شده و حکم اعدام وحید مظلومین به عنوان سلطان سکه و حمید درمنی به عنوان سلطان قیر نیز اجرا شد. پس از آن فرد دیگری نیز با عنوان سلطان لوازم پزشکی بازداشت و به 20 سال زندان محکوم شده است. این احکام قضایی توسط نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مورد اعتراض راز واقع شد. تحلیلگران و کارشناسان امور اقتصادی هشدار دادند که برخوردهای امنیتی شدید مانند احکام اعدام هرچند ممکن است در کوتاه مدت نتایجی داشته باشد، اما در بلند مدت تأثیری نخواهد داشت، همان گونه که با وجود برخوردهای امنیتی قیمت ارز و سکه همچنان افزایش یافت.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید از صدها بازداشتی و ممنوع خروجی در پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در ایران. اما یکی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران میگوید صید ترال به کلی در جنوب ایران ممنوع شده و سپاه با تشکیل بسیج دریایی با تمامی موارد تخلف برخورد خواهد کرد. خبر ممنوعیت صید ترال که نوعی ماهیگیری است نخستین بار نیست که مطرح می‌شود. در پایان بهمن ماه امسال هم فرمانده نیروی دریایی سپاه این گونه صید را ممنوع اعلام کرده بود و مدعی شده بود که سیل ترال و حضور کشتی‌های چینی در آب‌های جنوبی ایران موضوعی مافیایی است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
منصور روانکاو فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه میگوید سپاه به هیچ کشتی چه ایرانی و چه غیر ایرانی در آب‌های جنوبی اجازه صید ترال نمیدهد. این حرف به آن معناست که در ایران نیز صید ترال مثل اغلب کشورهای جهان منسوخ خواهد شد. این فرمانده سپاه همچنین از تشکیل بسیج دریایی خبر داده است، بسیجی که به گفته او برای حفاظت از منافع صیادان و برقراری امنیت کشتی تشکیل خواهد شد. منصور روانکاو میگوید 80% از مردم ساحل نشین درآمد خود را از راه دریا کسب میکنند و به همین دلیل سپاه با هر کشتی داخلی یا خارجی که بخواهد در منطقه صید ترال انجام دهد برخورد خواهد کرد. ترال کلمه انگلیسی است که معادل فارسی آن گوفه است. گوفه یک تور ماهیگیری بزرگ و به شکل قیف است که از دو طرف میتواند به یک کشتی وصل شود و در اصطلاح دریا را جارو کند. آنچه در این گونه صید اتفاق میافتد خالی شدن دریا از هر گونه آبزیست و همچنین اقلام دیگر موجود در دریا نظیر صدفهای دریایی میتوانند در این نوع صید آسیب ببینند که همگی اینها میتواند خطرات زیست محیطی به همراه داشته باشد. حال اظهارات دو تن از صیادان جنوبی را بشنوید در گفتگو با مستندی به نام دریابست که بخشای از آن از برنامه سریای شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.
چینی ها نابود کردن، کل دریامون رو چینی ها نابود کردن.
دریا سختی آقا پادنه، مجبورون تحتیلون خونه رو نشسته کن.
ذخایر دریا رو ما باید استفاده کنیم، نه کشتی چینی بیاد اینجا مصرف کنه.
منصور روانکاو فرمانده سپاه روز نهم اسفند ماه نیز گفته بود سپاه کشتی‌های چینی، فیلیپینی و بنگلادشی که در ایران صید ترال می‌کنند و صیدشان را به امارات عمان منتقل می‌کنند را به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد. آقای روانکاو در ادامه گفته بود که برخی از این کشتی‌ها با مجوز سازمان شیلات صید ترال انجام می‌دهند و فانوس دریایی و حرام گوشت صید می‌کنند که هیچ کدام از این دلایل برای سپاه قابل قبول نیست. مسئله حضور چینی ها به ویژه در دریای عمان از تابستان امسال رسانه‌ای شد و بازتاب های فراوانی داشت. در خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفته شد این کار باعث رکود کسب و کار صیادان ایرانی شده و حتی وبسایت خبری بازتاب به نقل از برخی از صیادان گفته بود که اگر صیادان ایرانی بخواهند به این مسئله بپردازند و پیگیر شوند مجوز صیدشان توسط دادستانی باطل خواهد شد. با اینکه این خبر در تابستان رسانه‌ای و عمومی شده اما حضور کشتی‌های چینی در آب‌های ایران تنها منحصر به سال جاری نیست. در مرداد سال 94 10 کشتی ماهیگیری چینی در آب‌های ایران توقیف شد و گفته شد اتهام آنها ورود غیرمجاز به آب‌های ایران است. همان زمان مسئولان ایرانی گفتند اتهام کشتی‌ها همین است و بس و مسئله صید ترال مطرح نیست. حالا بعد از 3 سال عنوان می‌شود که صید ترال چینی‌ها در دریای عمان به همان اندازه 3 سال قدمت دارد و حتی تابناک در گزارش مدعی شده که کشتی‌های چینی با پرچم ایران آبزیان دریای عمان را می‌برند. مناظره بین محمد رادمهر فرماندار جاسک را بشنوید با شاپور کاکولکی معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات که از همان مستند دریابست پخش شده است.
آقا جان، پرچم تمام شناورها، آقای نماینده ذوالقدر، پرچم تمام شناورها یک دونه تو چینی نیست، همه ایرانی هست. شما تا فردا وقت داری، ایشون تا فردا ساعت 12 فرماندار وقت داره فیلم بیاره. اگر تا فردا ساعت 12 نیاورد بنده به عنوان نیابت از جامعه صیادی از ایشون به قوه قضاییه در همینجا شما جو ملتهب نکن.
حضور چینی ها در دریای جنوبی ایران پای فرماندهی نیروی دریایی سپاه را نیز به میان کشیده است. علیرضا تنگسیری روز 27 بهمن اعلام کرده بود که پشت داستان صید ترال و کشتی های چینی مافیایی وجود دارد. همان روز آقای تنگسیری مدعی شد 3 کشتی چینی توقیف شده اند و بارشان در بندر باهنر خالی شده است. روز سه‌شنبه 14 اسفند و ساعتی پس از انتشار صحبت های منصور روانکاو نیز اعلام شد یک کشتی با 700 تن ماهی قاچاق توقیف شده است. در یک جمع‌بندی، در حال حاضر هیچ کشتی در آب‌های جنوبی ایران، چه ایرانی چه غیر ایرانی، اجازه صید ترال ندارد. با این همه صید فانوس ماهی و یالسبی و برخی ماهی‌های تجاری آزاد اعلام شده است.
به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
لاریجانی هر روز نزدیکتر از دیروز به خامنه‌ای. لاریجانی در طی 40 سال بدون اشتباه مراحل نزدیک شدن به خامنه‌ای رو طی نمود. بدون اشتباه بودن در کشتی نظام که قانونش میگه به همه شک هست اما به هیچ کس ترحمی نیست خیلی مهمه. یادی کنیم از عالی جناب سرخپوش که در امواج تلاطم این کشتی بخش.
ایران شده مثل زمانهای خیلی قدیم انگلیس که داروغه خیر همه رو میگرفت و مالیات میگرفت. ایران رابین هودی نداره تا انتقام مردم رو بگیره.
هموطنان عزیزم، هر روز جمهوری اسلامی با یک مسئله داره حواس مردم رو پرت میکنه. یه روز استعفای ظریف، یه روز عکس موسوی و زهرا رهنورد، اینا برای هر روز ما میتونن برنامه داشته باشن و سر ما رو گرم کنن، ولی مسئله مهم اینه که امروز وضعیت ایران ما در بدترین دوران خودشه و مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستن. کشور ما محاصره است و آخوندها هم اون درصد بالای طرفداری که در گذشته داشتن در زمان جنگ، در زمان انقلاب، امروز اون جمعیت ایرانی هم پشتشون نیست و اونو امروز تنها و تنهان. اگر امروز من و تو دست به دست هم ندیم، اگر ما کنار هم نباشیم، دیگه در آینده چیزی از ایران و ایرانی باقی نخواهد موند. این زمانها دیگه قابل برگشت نیست. امروز روز اتحاده.
اما مراسم رونمایی از کتاب زیر گنبد مینا، آخرین کار فرهاد فخرالدینی، آهنگساز و رهبر ارکستر، شب گذشته با حضور شماری از اهالی موسیقی همزمان با نشست پایانی خانه موسیقی در مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
کتاب زیر گنبد مینا مجموعی از مقاله ها، سخنرانی ها و گفتگوهای فرهاد فخرالدینی، آهنگساز، موسیقیدان و بنیانگذار و رهبر سابق ارکستر ملی ایران است. فرهاد فخرالدینی سالهاست همپای آهنگسازی و رهبری در زمینه پژوهشی نیز کار می‌کند. فرهاد فخرالدینی خود در گفتگویی با رادیو فردا درباره این کتاب گفت: فکر می‌کردم باید این خدمات را انجام بدهم و این کتاب یکی دیگر از درس‌هایی است که باید پس می‌دادم.
این کتاب به نام زیر گنبد مینا و در حقیقت ششمین کتاب من هست. شامل 5 بخش این کتاب. بخش اول شامل مقالاتی است که من در طول سالیان متمادی کار کردم، تحقیق کردم و در اون مورد نوشته شده. بخش دومش شامل 11 سخنرانی هست که به مناسبت‌های مختلف ایراد شده. بخش سوم شامل 61 گفتگو با نویسندگان و خبرنگاران هست که به هر حال بسیار مهمه، برای اینکه خب 61 نفر سوالات متعددی رو درباره وضعیت فعلی موسیقی ایران مطرح کردن و من به این سوالات پاسخ دادم. بخش چهارم شامل اظهار نظرهایی است که دوستان عزیز من درباره من داشتن، دوستان عزیزی مثل شجریان، مثل آقای چکنواریان، به هر حال بزرگان موسیقی. خواستیم بدونیم که به هر حال دیدگاهاشون نسبت به فرهاد فخرالدینی چگونه است. بخش پنجم شامل بریده خبرهایی است که در مورد من و ارکستر موسیقی ملی ایران در جراید بود، که امیدوارم به هر حال این کتاب اگر الان مفید نباشه، شاید در آینده برای نسل‌های بعد بسیار سودمند باشه. برای اینکه از کم و کیف این زمان، از وضعیت موسیقی این زمان آگاه میشن و به یک نفری که به هر حال عمر خودش رو صرف موسیقی مملکت کرده، که بدونم دیدگاه‌های این آدم چگونه بوده.
او همچنین در ادامه افزود:
ببینید، یک مسئله است معروف، میگن دیکته نانوشته غلط نداره. من یک بار این دیکته رو نوشتم و برای بار دوم در واقع دارم این دیکته رو می‌نویسم و خودم رو در معرض قضاوت هنردوستان و هنرمندان و کسانی که توجهی به هنر دارن قرار میدم. این به نظر من حائز اهمیت هست. به هر حال بخشی از زندگی من هست، کارنامه من هست به نوعی، که امیدوارم مورد استفاده علاقمندان به هنر باشه.
لوریس چکنواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر نیز در گفتگویی با رادیو فردا از فرهاد فخرالدینی به عنوان یکی از شاخص‌ترین هنرمندان موسیقی نام برد و گفت فکر می‌کنم کار خوبی کرد که از رهبری ارکستر فاصله گرفت و این کتاب را نوشت.
استاد فرهاد فخرالدینی دوست خیلی عزیز من، واقعا یک هنرمند بزرگی هستند، اسطوره هستند، خدمت بزرگی به موسیقی ایران کردن چه در زمینه فیلم، چه در زمینه پژوهشی و چه در زمینه رهبری ارکستر ملی را تشکیل دادن و واقعا یک خدمت بزرگی بود و چند سال اخیر ایشان دیگه رهبری کمتر رهبری میکنن و بیشتر کار کتاب می نویسن و چه خیلی خوبه، چون باید کاهی از رهبری از این کارها دور باشه و بتونه کارهای پژوهشی انجام بده و کار خیلی خیلی مثبتی انجام دادن و دیشب ما همه جمع شدیم و بهشون تبریک گفتیم.
فرهاد فخرالدینی در سال 1316 در تبریز به دنیا آمد و تحصیلات موسیقی خود را در تهران ابتدا نزد ابوالحسن صبا و بعد علی تجویدی در هنرستان عالی موسیقی ملی گذراند. او کار عملی موسیقی را در سال 1344 با نوازندگی ویولون در ارکستر رادیو ایران به رهبری روح الله خالقی آغاز کرد و 6 سال بین سالهای 52 تا 58 رهبری ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران را بر عهده داشت. فرهاد فخرالدینی در سالهای اخیر به خاطر مشکلاتی که برای کار با ارکستر و برگزاری کنسرت وجود داشت، بیشتر به کارهای پژوهشی و موسیقی فیلم پرداخته است. اجرای ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی و خوانندگی وحید تاج به همراه امین غفاری از دیگر برنامه‌های رونمایی از کتاب زیر گنبد مینا.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
در نخستین دور از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، سرخابی‌های ایران زورشان به حریفان نرسید. یکی مساوی کرد، یکی باخت. روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی و در برابر بیش از 45,000 تماشاگر، تیم پرسپولیس در برابر پختکور ازبکستان 1-1 مساوی کرد تا از امتیاز خانگی فقط یک امتیاز کسب کند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوش‌ها بعد از بازی گفت هیچ ایرادی به بازیکنانم وارد نیست. ما فقط گل دوم را کم داشتیم. در حال حاضر در گروه پرسپولیس تیم الاهلی عربستان 3 امتیازی است و سطح جدول. پختکور و پرسپولیس 1 امتیازی و از سطح قطر بدون امتیاز در رده‌های بعدی. اما استقلال در قطر و در برابر تیم عبدالهیل قطر شکست سنگینی را متحمل شد و بازی را 3-0 واگذار کرد. به گفته وینفرید شفر سرمربی آلمانی استقلال، تیم بعد از گل دوم اعتماد به نفس خود را از دست داد. ولی میرشاد ماجدی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال معتقد بود دیروز روز خوب استقلال نبود.
بازیکنان ما نمیتونستن خوب توپ رو کنترل کنن. تو شما چند مورد دیدید در حمله اگر کنترل رو درست بود توپ کنه، یعنی شما تو محوطه 18 قدم اونا صاحب توپ میشونیم یا ضربه میزنیم، توپ خورده به بدن بازیکن فرار کرده. اینها ایراد داشتیم. به نظر من روز خوب استقلال امروز نبود.
به گفته ماجدی همه امیدها به بازی‌های آینده است، به خصوص بازی‌های خانگی.
5 بازی دیگه مونده، خیلی اتفاقات تو این دوران میفته، بازیکنان مصدوم استقلال میرسن، بازیکنان محروم استقلال میرسن. میشه این شکست رو با پیروزی‌های آینده. ما استادیوم آزادی برگ برنده ماست، حضور هوادارامون در استادیوم آزادی برگ برنده ماست.
در گروه استقلال تیم‌های عدوهیل قطر و الهلال عربستان 3 امتیازی اند و العین امارات و استقلال بدون امتیاز و ته جدول. هفته آینده استقلال در تهران با العین و پرسپولیس در قطر با اسد قطر بازی دارند. ذوب‌آهن نیز در دبی با النصر عربستان بازی خواهد کرد. تیم ملی شطرنج ایران در رقابت‌های شطرنج تیمی قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان در نخستین دور از مسابقات از روسیه شکست خورد. سه شطرنج باز ایران، پرهام مقصودلو، محمد امین طباطبایی و پویا ایدنی با حریفان مساوی کردند و علیرضا فیروزجا بازی را به شطرنج باز روسی واگذار کرد. تیم شطرنج ایران امروز در دومین گام در مسابقات جهانی با هند روبروست. و در آلمان و اسپانیا ساعتی پیش دو بازی برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در آلمان دورتموند میزبان تاتنهام است که در بازی رفت 3-0 تاتنهام برنده شده. در مادرید رئال مادرید میزبان آیاکس آمستردام است. رئال مادرید بازی رفت را در هلند 2-1 به سود خود پایان داد.
خبرهای ورزشی را از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما. بیانیه گام دوم انقلاب، بیانیه‌ای که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در 24 بهمن ماه و به مناسبت 40 سالگی انقلاب سال 1357 آن را منتشر کرد. با گذشت کمتر از 20 روز از انتشار این بیانیه، نهادها و سازمانهای دولتی از یک سو و تحلیلگران نزدیک به حکومت از سوی دیگر آن را سرآغاز فصل جدیدی در جمهوری اسلامی دانستند. آقای خامنه‌ای در این بیانیه ملت ایران را خطاب قرار داده و میگوید انقلاب ایران حالا وارد دومین مرحله به گفته او خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده. آقای خامنه‌ای در بیانیه‌اش انقلاب 57 را انقلابی می‌داند که عیار معنویت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه به گونه چشمگیر افزایش داد. او تأکید کرده که با انقلاب نماز و حج و روزه‌داری و پیاده روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه جا به ویژه به گفته او میان جوانان رونق یافته و تا امروز روز به روز بیشتر و با کیفیت تر هم شده است. آیا این نگاه بهره‌ای از واقعیت موجود در جامعه ایرانی دارد؟ رسول نفیسی، جامعه شناس:
در کنار این جمهوری اسلامی و در تحت حکومت آقای خامنه‌ای، کمیت اعمال مذهبی مثل رفتن زیارت یا در نماز جمعه شرکت کردن، اینها رو دولت تشویق میکنه با پول نفت. در واقع اجازه عمل آزاد دینی معنوی داده نشده، که بدین معنا که مردم ببینیم که خود اینها در شرایط معمولی چه کار انجام میدن یا نمیدن. به خاطر اینکه شما شرکت کردن در هیئت و در مساجد و رفتن در راهپیمایی ها الان شده معیار سنجش و آقای خامنه اینها رو معیار سنجش قرار داده، که به طور کمی قابل سنجش هم هست. بگیم چند نفر در راهپیمایی شرکت کردن، چند نفر رفتن به مشهد یا کربلا یا غیره، ولی واقعیت هم چیز دیگه ایه. کما که خود ایشون هم اشاره میکنه، میگه که جامعه با دستور فرمان نمیتونه اخلاق به دست بیاره. کاملا درسته، ولی وقتی که حکومتی است که دستور فرمان میده و تعیین تکلیف مذهبی میکنه و حتی آینده کشور رو معطوف میکنه به ظهور امام زمان، اگر به آمار زندانها و جرمها و خلافها و مواد مخدر و فحشا و در جامعه دقت بکنیم، میبینیم که این فرمایش آقای خامنه‌ای هم قابل اثبات نیست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران از نشانه ها و جلوه های امید بخش در جامعه ایران صحبت می کند. در جامعه ای که امید به آینده حتی بر اساس شاخص ها و نظرسنجی های داخلی چندان وضعیت درخشانی ندارد، چگونه می توان از جلوه های امید بخش سخن گفت؟ آخرین نظرسنجی ایسپا در سال 1393 نشان می دهد 44% از جوانان ایرانی معتقدند که وضعیت کشور روز به روز دارد بدتر می شود.
در پیمایش سال 1397 وضعیت امید به آینده جوانان حتی از این هم بدتر است. میزان امیدواری جوانان به بهبود وضعیت کشور در آخرین پیمایش سال 97 به پایین‌ترین سطح میرسد و بیش از نیمی از جوانان 64.1% گفتند وضعیت کل کشور روز به روز بدتر می شود. آیا با انتشار بیانیه می توان امید را به این جامعه بازگرداند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
حرف زدن از امید می تونه مؤثر و کارگر باشه اگر صاحب اون سخن و حرف مورد اعتماد باشه و اعتبار داشته باشه و به علاوه زمان زیادی از این حرف زدن نگذشته باشه. اما اگر 40 سال صاحبان این سخن از امید حرف بزنن و در جهان خارجی هیچ اتفاقی بابت امید رخ نده، خب صاحب اون سخن هر قدر هم معتبر باشه بی اعتبار میشه، چون در جهان خارجی برای تحقق اون حرفهای امید بخش اتفاقی رخ نداده. از طرف دیگه باید باور کنه صاحب این سخن که امید رو زندانی کرده و امید رو باید آزاد کنه. مادامی که حصر امید شکسته نشه، امید هم در جامعه جوانه نمیزنه. حتی اگر شما با بهترین و درخشانترین سخنان هم بخواید از امید حرف بزنید، مردم باید احساس کنن که امید قرار آزاد بشه تا اونها هم احساس و امید کنن. اما اگر صاحب این سخن باور نداشته باشه که امید رو به حصر برده، امید رو زندان کرده، اون وقت امیدی هم نیست به آزادی امید و امیدی نیست به اینکه این حرفها هم منشأ امید باشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین از نسل جوانی که آنها را مؤمن، دانا و پر انگیزه توصیف می‌کند سخن گفته و تاکید کرده که روی سخنش بیش از همه با جوانان است، جوانانی که لازم است محور تحقق نظام به گفته او پیشرفته اسلامی باشند. آیا جوانان ایرانی انگیزه کافی برای اینکه مخاطب این سخنان باشند دارند؟ به گفته بهرام صلواتی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات جمعیتی وابسته به وزارت علوم، جوانان ایرانی بیشتر به مهاجرت از ایران فکر می‌کنند. این کارشناس گفته است شرایط اقتصادی پیش آمده مردم را ترغیب می‌کند که مهاجرت کنند. از سوی دیگر تحقیقات مؤسسه گالوب هم نشان می‌دهد که در سال 2015 میلادی حدود 1,800,000 نفر از ایرانیان تمایل به مهاجرت داشتند. رسول نفیسی، جامعه شناس.
مردم به کلی قطع امید کردن از این رژیم. تظاهرات اونو در انواع اقسام جاها می‌بینیم. مردمانی که اینقدر از ایران فرار می‌کنن دارن جاهای دیگه پناهندگی می‌گیرن، یا مردمانی که متوسل میشن به مواد مخدر. ده ها ظهور وجود داره که ما به اون فکر بکنیم و ببینیم که مردم چطور در یک ناامیدی بسیار زیادی به سر میبرن و با هر حرکتی که در زمینه قیمت دلار غیر میشه دوباره یک موج دیگه‌ای از نارضایتی ها و احساس عدم اطمینان به آینده و این که بالاخره این آقایون آخوندها برنامه آیندهشون چیست و اینا همش باعث ناتوانی روانی مردم میشه.
پرسش اینجاست که آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی با زندگی شهروندان و واقعیت بیرون از بیت رهبری در تماس هست؟ حسین غازیان.
یکی از تفاوت‌های سیاستمداران و دانشمندان در ارتباط با حقیقت اینه که دانشمندان به دنبال کشف حقیقت هستند، اما سیاستمداران اغلب به دنبال اختراع واقعیت هستند و فروش این واقعیت به آحاد بیشتری از مردم تا اونها رو باور کنن. مشکل از اینجا شروع میشه که برخی از این سیاستمداران بعد از مدتی یادشون میره که این واقعیت رو خودشون اختراع کرده بودن. در مورد دیکتاتورها این به مراتب اتفاق میفته. اونا دائم در ستایش اون واقعیتی که ساختن و خلق کردن حرف میزنن و چون دیکتاتور هستن دیگران هم میدونن که قاعده بازی این است که در ستایش از چیزی که مورد ستایش دیکتاتور هست حرف بزنن. مشکل جایی شروع میشه که این به مرور مجراهای اطلاعاتی دیکتاتور رو میبنده و اون فقط اطلاعاتی رو از جهان خارج میگیره که در ستایش و تصویر ساخته شده است. بنابراین اون بیشتر و بیشتر به مرور از واقعیت فاصله میگیره و همیشه این گسل و شکاف خطرناک رو برای شورش توده ها، شورش مردم به طور کلی علیه واقعیتی که واقعیت نداره فراهم میکنه و دیکتاتور از اینجا شکست میخورن.
به این ترتیب اگر نه جامعه ایرانی یا همه مردمی که زیر بار گرانی و فشارهای اقتصادی زانو خم کردند، پس چه کسانی مخاطب اصلی بیانیه رهبر جمهوری اسلامی 40 سال پس از پیروزی انقلاب 57 هستند؟ آیا این بیانیه همونطور که نهادهای دولتی تاکید می‌کنند می‌تواند آغازگر گفتمانی تازه در جامعه ایرانی باشد؟ حسین قاضیان جامعه شناس پاسخ می‌دهد.
همونطور که از آغاز هم مشخص بود، دستگاه رسمی شروع می‌کنند به ساختن گفتمان‌های رسمی برای تقویت سخنانی که در 40مین سال انقلاب گفته شد. اما این گفتمان سازی هر چه که باشه گفتمان ملی نیست، چون در بردارنده ارزش‌های همه آحاد این جامعه نیست. گفتمانی است رسمی که هدفش و مصرف کننده نهاییش در واقع حامیان اصلی حکومت هستند. برای اونها یک چارچوب معین گفتمانی درست میکنه که اونها در اون چارچوب باید حرکت کنن و طبیعتاً به تقویت اون چیزی بیانجامه که منویات رهبر هست. در چنین فضایی این گفتمان اساساً نمیتونه ملی باشه، برای اینکه بخش کوچکی از جامعه و نخبگان سیاسی رو در بر میگیره.
آیت الله خامنه‌ای که حدود 30 سال از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی رهبر کشور بوده، اکنون با تمجید از آنچه محصول 40 ساله مینامد، ایران را در بیانیه خود کشور و ملتی مستقل، آزاد، امیدوار و رکورددار در پیشرفت‌های علمی توصیف کرده است. توصیفی که البته نه تنها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی، بلکه گاه از سوی خود مقامات دولتی و حکومتی در ایران هم به چالش کشیده شده است. مرسی که این هفته با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.